سخن هفته، برنامه از تالار اینترنتی بنیاد فرهنگ ایران.
مفتخرم که شنبه دیگری است و در خدمت شما عزیزان هستم، عزیزانی که باز مانند همیشه من رو از مهر خودتون سیل باران میکنید. به راستی توانی برای بازتاب سپاس خودم ندارم. امیدوارم همیشه در خدمت گذاری شما عزیزان اون گونه که از من انتظار دارید بتوانم انجام خدمت گذاری بکنم. از همتون با واژه‌هایی بسیار بسیار ساده سپاسگزاری میکنم. فدای مهر همه شما عزیزان، اگر میخواستم به مهر شما پاسخ بگویم میبایستی مدت‌ها زمان در دست داشته باشم که این گونه نیست. بنابراین از همه شما سپاسگزارم و با اجازه شما به گونه‌ای که هفته پیش عرض کردم، امروز می‌پردازم به ذکر نکته‌ای که من تا کنون ندیدم در نوشتارهای فارسی به این نکته اشاره شده باشه. ولی پیش از این که وارد قلب بحث بشم، اجازه بفرمایید ذکر کوتاه و حالیده ای از حدیث برای شما داشته باشم. در فرهنگ اسلام به گونه بسیار ساده عرض می کنم، حدیث عبارت است از گفتار، روش های زندگی و عادات محمد در فرهنگ اسلام حتی برخلاف سایر ادیان ابراهیمی. اسلام حتی چگونگی تنفس را هم به انسان تعیین کرده. زمانی که فرد بشری از زهدان مادر پا به پهنه هستی میگذاره، نخستین اصل دینی که درباره او اجرا میشه این است که نام او رو با شعارهای مذهبی دینی در گوش او میخوانند. و زمانی هم که فرد بشر آخرین نفس رو از سینه بیرون میده، برای او نماز مرده میخوانند، نماز میت. و البته با رسوم خرافات اسلامی او رو در خاک میگذارند. اون وقت تازه رابطه او با مقامات متافیزیکی و دینی تازه از اون موقع آغاز میشه. که خب من وارد دیگه اون جزئیات نخواهم شد. حالا دلیل این که این نکته رو عرض کردم، چون تمام این جزئیات رو قرآن نتوانست از پیش بینی کنه، اگرچه در قرآن آیات چندی وجود دارد که میگوید اولا رسمن ولا یا بسن لافی کتاب مبین، خوشگوتری نیست که در قرآن نیامده باشد. ولی خب قرآن همه چیز رو نتونسته دیگه در خود جای بده. بنابراین یک فرد مسلمان باید در زمانی که نمیتونه روش و دستور کاری رو از قرآن کشف بکنه و یا در قرآن ببینه، در قرآن پیدا کنه، باید به حدیث پی ببره. و در اسلام این باور وجود داره که نه تنها حدیث کامل کننده قرآن هست، بلکه در بسیاری از موارد بر قرآن هم برتری داره. و خب البته فقهایی که این عقیده رو دارن دلیلی هم برای این موضوع بر می شمارن، و اون دلیل این است که متن قرآن، آیه های قرآن به وسیله مفسرین گوناگون تفسیرهای متفاوت پیدا کرده است، ولی روش زندگی محمد یه تفسیر نداره. زمانی که محمد به عایشه میگوید هر زمانی که میخوایی وارد آبشتنگاه بشی ابتدا پای راستت رو وارد آبشتنگاه بکن، خب این دیگه تفسیر نداره. و یعنی مسلمان باید زمانی که میخواد وارد آبشتنگاه بشه باید پای راستش رو بگذاره. و دلیل این که سخنان بنده با به اصطلاح لبخندی همراه شد، یک فکری در مغز من، یعنی یک نکته‌ای که یک زمانی من در یک کتابی میخوندم در مغز من آمد که من نمیدونم آیا شایسته است برای شما عرض کنم یا نه، ولی خب عرض کنم. و اون این است که حتی من در یک کتابی میخوندم که زمانی که شما در آبشتنگاه نشستید و مشغول تخلیه روده ها هستید، بهتر از سنگینی بدنتون رو به سمت چپ بیندازید. حالا قرآن دلیل، یعنی حدیث دلیلش نمیگه، ولی خب میگه باید این کار بکنید. حالا منظور عرض من اینه که شما ببینید حتی زمان همخوابگی، ببینید همخوابگی یک مذکر و مؤنث، این دیگه سریع‌ترین و محرمانه ترین عملی است که میتونه بین یک زن و مرد انجام بگیره. حتی فرزندان زن و مرد هم اخلاق اجازه نمیده که اینا بدانند که آیا پدر و مادرشون در اتاق خواب چه میکنن، ولی میبینیم که الله و پیغمبر حتی در اتاق خواب هم وارد میشن. و حدیثی وجود داره که زمانی که یک شخصی، یک مردی میخواد تخلیه عصبی بکنه، این تخلیه عصبی رو من امیدوارم که هم میهنان عزیز به مفهومش توجه کنن، حتما هم همین گونه هست. من کوشش میکنم برای این اصطلاحات واژه هایی درست کنم که بتونیم درباره اونا حرف بزنیم. و بنابراین در موقع تخلیه عصبی هم حتی مرد باید بگوید الله اکبر. حالا مفهوم الله اکبر آنچه شما میدونید چیه. تمام این نکات رو برای این عرض کردم که برای شما عرض کنم که اهمیت حدیث در اسلام برخی معتقدند حتی از قرآن هم بالاتر هست. حالا اگر اهمیت حدیث از قرآن بالاتر نباشه، هیچ کس نیست که بگوید پایین تر از اون هست. دست کم میگویند حدیث کامل کننده متون و مفاهیم قرآن هست. ابن حنبل که شما میدونید یکی از چهار مذهب مهم دین اسلام رو به وجود آورده، این بسیار به هندوانه علاقه‌مند بود و میدانست که محمد هم به هندوانه علاقه‌مند بوده و نیوه هندوانه رو محمد میخورده، ولی چون ابن حنبل نمیدانست است که محمد چگونه هندوانه میخوره، اینه که از هندوانه خوردن ابن حنبل خودداری کرده و در تمام عمرش هندوانه نخورده، به خاطر اینکه نمیدانسته است که محمد چگونه هندوانه میخورده. حالا البته درباره حدیث بسیار میشه سخن گفت و در کتاب تازه من یک فصل که در حدود 52-53 صفحه از کتاب رو دربر میگیره من راجع به حدیث نوشتم. البته راجع به حدیث نوشتم، مطالب خسته کننده ننوشتم. احادیث اسلامی رو آوردم برای شما شرح دادم، اون احادیثی که از دل مجموعه احادیثی گرفتم که تاکنون به زبان فارسی نیامده و البته درباره هر کدوم از اونها بازنمودی دارم. حالا دلیل این که پیشگفتاری درباره حدیث براتون عرض کردم این است که امروز با اجازه شما میخوام دو حدیث برای شما عرض کنم که من اطمینان دارم این دو حدیث رو شما تا کنون نشنید و به این دلیل این دو حدیث رو میخوام براتون عرض. یکی عبارت از چگونگی گرفتن خورشید هست که محمد نه تنها برای یک نفر بلکه برای گروهی از نزدیکان خودش تعریف کرد از مکانیزم گرفتن خورشید رو، و یکی دیگه هم درباره اقیانوس آویزان هست. حالا شما تعجب میکنید که اقیانوس آویزان دیگه یعنی چه؟ اقیانوس آویزان دیگر چه صیغه ای است؟ و حالا من برای شما عرض میکنم که اقیانوس آویزان چه صیغه ای است. موضوع اقیانوس آویزان رو طبری در جلد اول تاریخ خودش که البته میدونید تاریخ طبری 38 جلد هست، البته این که من عرض میکنم 38 جلد هست به زبان انگلیسی، و طبری این موضوع اقیانوس آویزان رو در جلد اول شرح داده و البته صحیح البخاری و صحیح مسلم هم به ذکر اقیانوس آویزان پرداختن. و حالا ما ببینیم این اقیانوس آویزان چی هست. محمد یک روز برای گروهی از یاران بسیار نزدیکش که اصحاب نامیده میشن تعریف میکنه و میگوید در فضا یک اقیانوسی وجود داره که این در فضا این اقیانوس آویزانه و میگوید این اقیانوس 18 کیلومتر از آسمان فاصله داره. البته اینکه عرض کنم از آسمان، از آسمان هفتم، یعنی از آسمانی که الله و یا خداوند مسلمانان در این زندگی. و این موضوع رو محمد برای 6 نفر از اصحاب بسیار نزدیکش تعریف میکنه و سخنگوی این 6 نفر ابوذر غفاری است و شما میدونید که ابوذر غفاری از یاران بسیار نزدیک محمد. محمد میگه من این نکته ای رو که یعنی حدیثی رو که طبری در این باره نوشته براتون عرض میکنم. میگوید الله اقیانوسی آفریده است که به فرمان او در هوا آویزان هست و 18 کیلومتر تمری در پرانتز نوشته 3 فرسنگ و یا 3 فرسنگ 18 کیلومتر یا 3 فرسنگ با آسمان فاصله داره. محمد میگوید امواج این اقیانوس در کنترل الله هست و قطره ای از این اقیانوسی که در هوا آویزان هست روی زمین نمیچکه. محمد میگه آب تمام اقیانوس های جهان بدون حرکت و ثابت هستند، ولی آب این اقیانوس با شتاب تیر حرکت میکنه. و خب با این وجود ببینید که قطره ای از آب این اقیانوس روی زمین نمیچکه. خب حالا البته من میدونم که شما عزیزان بعد از من پرسش خواهید کرد، پس این قانون جاذبه زمین که نیوتن کشف کرده است و این قانون الان زیر بنای زندگی ما افراد بشر رو تشکیل داده است، پس با این قانون چه باید کرد؟ خب البته میدونید که اگر این پرسش رو از من بفرمایید، اون وقت من اعتراف به جهل خواهم کرد، یعنی این که به شما عرض بکنم پاسخی بنده برای این پرسش ندارم، یا باید گفته های الله و پیامبر عزیزش رو گوش کرد، و یا باید اون چی که ما داریم امروز در زندگی تجربه میکنیم. ادامه میدم. محمد میگوید آب این اقیانوس آویزان در فضا مانند تنابی از شرق به غرب کشیده شده است. و میگه این خیلی جالبه، میگه خورشید و ماه و ستارگان بازگردنده، این ستارگان بازگردنده همون ستارگانی هستند که در قرآن به نام خناس آمده است. خناس یعنی ستاره بازگردنده. این ستارهایی هستند که اینها باز می‌گردند و اینها حرکت‌های عکس و البته به گفته قرآن و تا حدودی حرکت‌هایی دارند که ناشی از نافرمانیه، تا حدودی البته الله هست که حالا وارد اون جزئیات نمیشم. ولی میگوید خورشید، توجه کنید این خیلی جالبه، میگه خورشید و ما حرکتشون برابر با شتاب امواج آبهای این اقیانوس هست. و میگوید هر یک از این عوامل آسمانی در خط سیر معین گردش میکنن که برابر گردش عرابه ایست که با شتاب حرکت امواج اقیانوس فضایی همخوانی داره. حالا شما عزیزان ممکن از من پرسش کنید این عرابه چی بود که تو ذکر کردی؟ اینو توجه کنید که من برای شما عرض کنم موضوع عرابه چیه. باز در احادیث اسلامی میخوانید که محمد میگوید الله عرابه‌ای آفریده است که این عرابه دارای 360 دستگیر است و خورشید روی این عرابه قرار میگیره، اون وقت 360 فرشته هر کدوم یکی از این 360 دستگیره رو با دست میگیرن و خورشید رو کنترل میکنن. حالا این عرابه اونه و احادیث میگوین که الله این عرابه رو از لومیناسیتی یعنی از نور عرش خودش ساخته است. و حالا اینجا یه وقت دیگه پیش میاد و من یقین دارم که شما عزیزان این مطالب رو که بنده عرض میکنم باور میکنید، یعنی باور میکنید که اینها این مطالب در کتاب ها نوشته شده. اینا رو بنده برای شما اینجا افسانه سرایی نمی کنم. احادیث اسلامی نوشتن نور خورشید از نور عرش الهی گرفته میشه. توجه کنید، نور خورشید از نور عرش الهی گرفته میشه و نور ماه، باز توجه کنید خواهش میکنم، نور ماه از نور چارپایی که در نزدیک عرش الهی وجود داره گرفته شده. حالا که به این نکات توجه فرمودید، عنایت بفرمید که این عرابه هم به فرمان الله از نور خورشید ساخته شده، که هر یک از این عوامل آسمانی که منظور ماه و خورشید و ستارگان هستند در خط سیر معین گردش میکنند، که شتاب گردش اونها برابر با شتاب حرکت امواج اقیانوس فضایی است. یعنی اقیانوسی که در فضا آویزان هست. خب باید اینو گفت، اقیانوس فضایی. محمد سوگن میخوره. شما این حدیث رو موقعی که بخونید ببینید که در این حدیث محمد سوگن میخوره، میگه سوگند به کسی که جان محمد در اختیار اوست، اگر قرار بود، توجه کنید، اگر قرار بود که خورشید از این اقیانوس فضایی طلوع بکنه، تمام چیزهایی که روی زمین وجود داره، حتی سنگها، آب میشد. و میگوید اگر ماه قرار بود از این آب اقیانوس در بیاد، حرارتش اونچنان مردم زمین رو برو به سطوح میبرد که به غیر از که مردم انقدر دیوانه میشدن که به غیر از الله خدایان دیگری رو میپرستیدن، و تنها افرادی که میتونستن از نور ماه، ببینید سخن از نور ماه هست، از نور ماه جان سالم به در ببرن، اینها دوستان الله بودن. حالا دوستان الله که افرادی هستند، حتما اونهایی که تابع گفتارها و سخنان محمد بودن. محمد میگوید به غیر از الخناس، یعنی ستارگان بازگردنده، اینها همه آموزش های محمد درباره هیئت و نجوم هست که من دارم از احادیث براتون ذکر میکنم. محمد میگوید به غیر از خناس، الخناس یعنی به غیر از ستارگان بازگردنده، تمامی سایر ستارگان، اینا مثل چراغ‌های مساجد، اینا از آسمان آویزون شدن و هنگامی که اینها گردش میکنن با آسمان، اینها هم‌آواز میشن و ستایش الله رو میکنن. بعد محمد در آخر سخنانش میگوید اگر شما میل دارید این مکانیسم حرکت سیارات و ستارگانی رو که من برای شما میگم مکانیسمش رو درک بکنید، محمد میگه میدونم خیلی پیچیده است و درکش برای شما مشکله، ولی اگر بخواید درک بکنید باید به تغییرات جوی هوا و حرکت ستارگان در اینجا و اونجا نگاه کنید. حالا اگر خواستید این موضوع رو بررسی بفرمایید، خواهش میکنم به صفحه 235 تاریخ طبری، طبری از معتبرترین و بهتر بود میگفتم معتبرترین تاریخ نویس اسلامی است، به اون مراجعه کن. خب این بود شرح اقیانوس آویزان در فضا و حالا میپردازیم به این که محمد درس میده برای پیروانش که خورشید چگونه گرفته میشه. من پوزش میخوام از شما سخنانم قطع کنم و عرض کنم که میخونم روی تکست، تکستی دارم که همیار بسیار فرهیخته ای از من خواسته است که ایشون رو عرض کنم. از بند پرسشی دارم عزیزم، اگه من وقتی داشتم که من حتما خیلی خوشحال میشدم به پرسش شما پاسخ بدم. از شما درخواست میکنم که بزرگواری بفرمایید در نوبت قرار بگیرید که من به پرسشتون پاسخ بگم، برای اینکه من نمیتونم عزیز من هم سخن بگم و هم اینکه پرسش شما رو در پی ام بگیرم و به پرسش، میدونم پرسش پویایی دارید، به پرسش پویای شما پاسخ بدم. بنابراین خواهش میکنم که شما نوبت بگیرید که من با کمال افتخار به پرسش شما پاسخ بدم. حالا توجه کنید که محمد چگونگی مکانیسم گرفتگی خورشید و ماه رو درس میده. البته پیش از این که اونچه که محمد در این باره گفته است برای شما توضیح بدم، اجازه بفرمایید براتون برسونم که مکانیسم گرفتن خورشید و ماه رو در دبیرستان به ما درس دادم و ما همه میدونیم تازه ها به گرفتگی خورشید کسوف میگن و به گرفتگی ماه خسوف میگن و این کسوف و خسوف در آموزش های دبیرستانی به ما درس داده شده است. و اگر من بخوام در یک جمله به گونه بسیار کوتاه پالیده عرض کنم، مکانیسم گرفتن خورشید این است که ماه در حرکت خودش زمانی که بین خورشید و زمین قرار بگیره، اون وقت نور خورشید دیگه به گونه کامل به زمین نمیتابه و اون قسمتی از نور خورشید که روی ماه میفته زمانی که ماه از زمین بخواد عبور بکنه، اون وقت اون قسمت از ماه از بازتاب نور خورشید روی زمین جلوگیری میکنه، زمین تاریک میشه. اینو میگه خورشید گرفتگی. و به دلیل اینکه قسمتی از خورشید رو دیگه ما نمیتونیم ببینیم، تاریک میشه و زمین البته تاریک میشه. حالا البته اینو میگن خسوف، ببخشید خسوف جزئی. آمریکایی‌ها میگن partial eclipse، انگلیسی زبان. حالا اونگونه که به ما در دبیرستان درس دادن، زمانی که ماه در حرکت خودش در وضعی قرار میگیره که تمام نور خورشید رو میگیره و دیگه در هنگام روز زمین نمیتونه از نور خورشید بهره بگیره و زمین تاریک میشه، اون وقت اون خسوف کامل هست. این چیزیست که در دبیرستان به ما درس دادن. و البته ماه گرفتگی رو هم که خب شما میدونید، ماه گرفتگی هم زمانیست که زمین بین ماه و خورشید قرار میگیره و در اون موقع البته ماه گرفتگی به وجود میاد، چیزاییست که البته برای ما گفتن و به ما درس دادن و ما اینها میدونیم که البته اون رو ماه گرفتگی و یا کسوف میگویند. حالا ببینیم محمد چگونه در این باره آموزش میده. میگوید، توجه کنید ببینید محمد چی میگه. محمد میگه زمانی که الله آفرینش جهان رو به پایان رسانی و تنها آفریدن آدم و حوا برش باقی مونده بود، از نور عرش خودش، بدون اینکه اشاره کردم در بخش پیش، از نور عرش خودش دو خورشید آفرید. توجه کنید، دو خورشید. ولی چون اون میدانست که این جهان به بیش از یک خورشید نیاز نداره و اگر دو خورشید در جهان وجود داشته باشند، تشخیص روز از شب امکان ناپذیر خواهد بود. بنابراین به خاطر مهری که الله به بندگانش داشت و میخواست اونها روز را از شب تشخیص بدن، اون موقع آمد یکی از این خورشیدها رو تبدیل به ماه کرد و همون گونه که عرض کردم، نور خورشید از نور عرش الهی و نور ماه از نور چارپایه‌ای که نزدیک عرش قرار داره ناشی میشه. حالا محمد ادامه میده، میگه همون گونه که عرض کردم، میگه الله برای خورشید یک عرابه آفریده است که دارای 360 دستگیره است که این دستگیره ها از نور عرش الهی به وجود آمدن و 360 یکی از این دستگیره ها رو، مثل که صدای من قطع شد، بسیار خوب، خوشحالم که صدای من رو داشت، بسیار بسیار خوب. پس عرض کردم خدمتتون که این عرابه خورشید دارای 360 دستگیره است که 360 فرشته هر کدام یکی از این دستگیره ها رو در دست میگیره. حالا چرا خورشید گرفتگی ایجاد میشه؟ محمد ابن عبدالله پیامبر اسلام درس میده، میگوید دلیل این که خورشید میگیره این است که فرزندان آدم ابوالبشر در روی زمین اینها مرتکب گناه میشند و برای اینکه الله فرزندان آدم ابوالبشر رو که در روی زمین مرتکب گناه میشند بترسانه، الله به خورشید دستور میده که خودش رو از روی اون عرابه تون اقیانوس پرت بکنه. حالا اگر بخشی از بدن خورشید در روی اقیانوس پرتاب بشه و قسمتش روی عرابه باقی بمانه، اون وقت خسوف جزئی به وجود میاد. ولی اگر الله بخواد بنده های خودش رو بسیار بترسانه، اون وقت با خورشید دستور میده که تمام بدن خودش رو از روی عرابه در اون اقیانوس بیاندازه. اون وقت در اون زمان است که خسوف کامل به وجود میاد. یعنی ما میبینیم که در روز روشن هوا تاریک میشه و دیگه نور خورشید به زمین نمیرسه. این دلیل گرفتگی خورشید هست. البته ما هم به همین کیفیت میگیریم. حالا چگونه خورشید از گرفتگی خارج میشه؟ باز دوباره محمد برای پیروانش داره درس میده و این آموزش هایی که محمد درباره مکانیسم گرفتن خورشید و ماه میده، این آموزش ها رو این حدیث های اسلامی، تاریخ هایی که به زبان فارسی تا کنون ترجمه نشده است، همه این آموزش های محمد رو در این باره توضیح دادن. حالا چگونه خورشید از گرفتگی خارج میشه؟ مکانیسم خروج خورشید از گرفتگی و یا کسوف این است که زمانی که الله به اندازه کافی بنده های نافرمان خودش رو در روی زمان ترسانی و اونها به توبه افتادند و نماز وحشت به جای آوردند، اون وقت الله به خورشید دستور میده که به عرابه خودش برگرده. اون وقت اون 360 فرشته‌ای که هر کدوم در یکی از اون 360 دستگیره یا عرابه‌ای که خورشید روی اون قرار داره دست انداختن، اونا میان خورشید رو میگیرن به طرف عرابه میکشونن. ببخشید پوزش میخوام، فراموش کردم عرض کنم که این 360 فرشته به دو گروه تقسیم میشن. گروهی از این 360 فرشته، یعنی نیمی از این گروه، اینا میان بدن خورشید رو میگیرن به طرف عرابه میکشن و نیمه دیگری از این فرشته ها عرابه رو میگیرن به طرف خورشید میکشن تا این که بتونن اگر خورشید نیمی یا دو سوم یا یه سوم از بدنش در اقیانوس فضایی افتاده است، اینو دوباره برگردونن، و یا اگر تمام جسم خورشید در اقیانوس فضایی افتاده است، فرشته ها بتوانند تمام بدن او رو از اقیانوس در بیارن و دوباره روی عرابه قرار بدن. خب البته اگر تمام بدن خورشید در اقیانوس افتاده باشه، کار فرشته ها بسیار مشکل تر از زمانی است که نیمی یا یه سوم یا دو سوم از بدن او در اقیانوس افتاده باشه. و البته باید عرض کنم که این موضوع بستگی دارد به شدت و ضعف گناهانی که ما فرزندان آدم ابوالبشر در این دنیا مرتکب میشیم. اگر گناهان ما در این دنیا زیاد باشد، نافرمانی ما زیاد باشه و الله دستور کسوف کامل داده باشه، اون وقت زحمت فرشته ها بیشتر، و اگر ما نافرمانی کمتری کرده باشیم، گناه کمتری مرتکب شده باشیم و نیمه و بخش کوچکتری از جسم خورشید در عرابه در اقیانوس فضایی افتاده باشه، زحمت ستارگان کمتر خواهد. این است چگونگی مکانیسم گرفتگی خورشید و ماه و خروج خورشید و ماه از گرفتگی. حالا چرا من امروز این دو حدیث رو برای شما عرض کردم؟ نه این که من خواستم وقت شما رو با این یاوه‌ها تلف کنم، و نه این که خواستم برای شما افسانه سرایی بکنم، و نه این که بگویم خب بعد چیزهایی رو بررسی کردم که در نوشتارهای فارسی نیامده. هدف من از ذکر این دو حدیث برای شما این بود که نتیجه‌ای بگیرم، و اون نتیجه این است که به شما عرض کنم این احادیثی که امروز من دو تاش رو برای شما گفتم و داوریش رو بر دوش خود شما عزیزان فرهیخته می‌ذارم، این احادیث فراورده مغز همان فردی است که یک کتاب به نام قرآن نوشته است، و این کتاب امروز الگوی مقررات شرعی و قانونی بیش از یک ششم از ساکنان روی زمین رو تشکیل داده است. من فقط اینو خواستم به شما عرض کنم. ببینید، همون فردی که در آیه یکی از آیه های سوره کهف گفته است که ذوالقرنین به چشمه آب تیره رسید که خورشید در اون چشمه آب تیره غروب میکنه، همون فردم اومده در حدیث گفته است که خورشید زمانی که به فرمان الله در اون اقیانوس فضایی بیفته اون وقت خورشید میگیره. این همونه دیگه، ببینید. یا اون فردی که اومده گفته جنها میان در اطراف عرش الهی جاسوسی میکنن و الله شهابهایی رو بهشون فرمان داده است که این فرشته های شهاب به این اجنه جاسوس پرتاب کنند و اونها رو از اطراف عرش الهی برانند. خب این در قرآن دیگه. خب همون فرد اومده گفته که الله عرابه آفرید است که 360 فرشته اون عرابه رو نگهداری میکنند و خورشید روی اون عرابه قرار داره. همون فردی که در قرآن میگه الله در حدود 6000 سال پیش در 6 روز این زمین و آسمان ها رو آفریده، البته یک جا میگه زمین یک جا میگه زمین ها، همون فردم میگوید الله خورشید رو از نور عرش خودش، از لومیناسیتی، از نور تابش نور عرش خودش خلق کرده است. و این نکته رو من عرض کردم برای اینکه تفاوت بنده با شما این است که شما از من بسیار باهوشتر، بسیار خرد آگاهتر هستید، ولی شاید شما به این مأخذ دستیابی نداشتید و یا تا کنون کنجکاوی نکردید. من کنجکاوی کردم که این مطالب رو در نوشتار خواهم بیارم. حالا این مطالب رو من برای شما عرض کردم به پیروی از یک تئوری که در فرهنگ غرب وجود داره و اون تئوری رو بهش برین استورمینگ میگن. یعنی این که آدم یک اندیشه ای در مغز دیگران به وجود بیاره که دیگران برند اون اندیشه رو دربارش کنکاش بیشتر بکنن برای بهبود و بهزیبی خودشون از ساختار ذهنیت و اندیشگری خودشون بهره برداری بکنن. من این نکات رو برای این عرض میکنم، نه اینجا من میخوام برای شما درس بدم و نه اینکه بگویم که خب بنده کشف کردم که هیچ فردی در این دنیا کارکنون این کشف رو نکرده، ولی میتونم این ادعای خام و نارس رو بکنم که اگر شما این موضوع رو نمیدانستید من امروز شما رو با این آگاهی ها شگفت زده کردم. و این هدف عرایز بنده امروز در باره شرح مکانیسم ماه گرفتگی و خورشید گرفتگی بر پایه آموزش های پیامبر اسلام و فرهنگ و دانش های اسلامی بود. شما عزیزانی که به سخنان من گوش میکردید، در تمام زمانی که من سخن میگفتم بنده رو با مهر خودتون به راستی شرم باران کردید. از همه شما عزیزان سپاس بیکران دارم. و جناب پارسی گرامی، بنده به سخنانم پایان میدم و در اختیار عزیزان حاضر در اتاق هستم که به پرسش های اونها پاسخ بدم و درست در حدود 40 دقیقه دیگه از حضورتون مرخص خواهم شد، زیرا باید در یکی از این تلویزیون ها که از دار خواستن حرف بزنم. بنابراین با سپاس از همه شما عزیزان، جناب پارسی گرامی، میکروفون رو رها میکنم که به پرسش های شما پاسخ بدم. سپاس گذارم. امیدوارم که تمام این گلهایی که نثار بنده میکنید اینها در روان شما همیشه شکوفا باشه. میکروفون رازم.
سپاس فراوان های دکتر انصاری. بحث بسیار بسیار جالبی بود، رابطه اسلام و علم. با توجه به اینکه امروز مدت زیادی در این تالار نخواهید بود، البته واقعا لطف کردیم که تونستیم تشریف بیاریم، ازتون خواهش میکنم که مستقیم بسن به روی سوال ها بریم که بتونیم بهترین نتیجه رو از این 40 دقیقه‌ای که در خدمتتون هستیم بگیریم. جناب ایران آریا، بله بفرمایید، میکروفون در اختیار شماست.
بله دوستان گویا من صدا نداشتم، دوستان صدای بنده رو، من سخن کوتاه میکنم که به پرسش‌های بیشتری برسیم. باز بود خدمت پروفسور انصاری گرامی، یک چیزی که اینجا برای من باز جالب هست این تناقض هست که در قرآن آمده است. از طرفی گفته میشود که این عرش و این آسمان ها آنچنان عظیم هستند که الله اینها را با چنان عظمتی آفریده است که هیچ پایانی ندارد و از هفت آسمان اینها صحبت میشه، ولی از طرفی باز هم اونجا میاد که این همه این داستانه در شش روز اتفاق افتاد و در چند روز رو نمیدونم بردوش این تعداد اسب و نمیدونم این تعداد عرب و اینها استوار هست. این برای من خیلی جالب است که آیا عظمتی که در قرآن بهش اشاره می شود همین چند صد اسب و همین به اصطلاح چند تا حکایت ساده و همین مزخرفات و چیزهای خنده‌داری است که من در طول اینکه این فرمایشات شما رو می شنیدم استاد گرامی نمی دانستم که بخندم به این همه تناقض و تمسخری که در قرآن آمده است و در احادیث اسلامی در مورد آسمان ها و کائنات، و یا این که بگریم به حال مردم ایران که دل به این خرافات و این خزعبلات دوختند و همونطور که از آزادی شازم دید نماز نمیدونم وحشت میخوانند و اینها. در روز سخن کوتاه میکنم و خواستم که اندیشه و باور جنابالی رو در این مورد بدونم که اگر چه واقعا حرف از عظمت و شکوه بیپایان میشود در کائنات، پس چگونه است که از اون طرف هم با یک همچین اعداد و ارقام خیلی کوچکی نمیدونم چند صد فرشته و چند صد ارباب و اینها از این همه شکوه و جلال آسمانی به یاد میشه، که این به باور من خیلی تناقض مسخره و بزرگی است که حتی این مردک گوجستک که ادعای پیغمبری کرده است این راحت حتی فکر نکرده و این راحت حتی دوربری هایش نکنستن و یادآوری بکنن که بدین گونه خودشان روز مسخره دست دین باوران و مسخره دست علم باوران نکنند. سپاس از حضرت عالی که این افتخار رو به من شخصا و به دوستان میدید که به طور رایگان از دریاچه از دریای معرفت به علم خودتون ما را آگاه میکنید. سپاس.
با سپاس بیکران. جناب ایران آریا چقدر زیبا سخن گفتن و چقدر سخنان ایشون پرمفهوم بود. و خب البته من به پرسش ایشون پاسخ میدم. ایشون درباره تناقض و تضادهای قرآن و گفتارهای محمد پرسش میکنه. من فکر میکنم که پرسشی به مراتب ساده تر و آسان تر از پرسش جناب ایران آریا این است که از من پرسش بشه آیا نمیدونم، شاید هم این پرسش بسیار مشکل تر باشه، نه اینو ونده این گونه میبایستی ترک میکردم که پرسش بی نهایت مشکل تر و شاید هم خیلی ساده تر. حالا این است که از من پرسش بشه آیا در قرآن و آموزش های اسلامی موردی وجود داره که این با خرد انسانی همخوانی داشته باشه و یا موردی وجود داره که در اون مورد تناقضی ما مشاهده نکنیم؟ این قرآن پر است از تضادها و تناقضها و من در کتاب تازه‌ام یادمه که در یک جا نوشتم اگر این الله عقلش نمی‌رسید که یکی از درستگارترین بنده هاش رو به پیامبری خودش برگزینه، آیا این عقلم نداشت که دست کم یکی از اون بنده هایی رو که حافظشون تا حدودی توانا هست به پیامبری خودش انتخاب بکنه که این همه اینها تضاد و تناقض نگه؟ اگر من بخوام تضادها و تناقضهای قرآن رو برای شما بشمارم، باید به راستی هفته ها و ماه ها بشینم درباره سخن بگم و کتاب ها بنویسم. منتها من امروز شما آقای ایران آیاری بسیار گرامی به من فرصت دادید که درباره یکی از تناقض‌های قرآن که من مخصوصاً امروز فکر کردم به کتاب تازه‌ام این تناقض رو بیفزایم، این تناقض رو من برای شما عرض کنم. و این تناقض عبارت از این است که یک یهودی چکام سرایی بود به نام کعب ابن اشرف. این خب میدونید در 1400 سال پیش عربستان سعودی که رسانه های گروهی وجود نداشت، اصلا اسم روزنامه وجود نداشت، این چکام سرایان یعنی شعرا بودن که جای رسانه های گروهی رو پر می کردن و اینها با چکامه هایی که می سرودن می تونستن چگونگی اندیشگری هموند های شهری خودشون رو تغییر بدن. و یکی از یهودی هایی که در مدینه زندگی میکرد به نام کعب ابن اشرف، این مخالف محمد بود و این چکام سرای بسیار توانایی بود و بزرد محمد چکامه میسرود. محمد دستور داد اینو ترور بکنن و حالا نابرادری این با به اتفاق یک گروه 5 نفری اینو با چه شکل وحشیانه ای ترور کردن، خون اینو ریختن که حالا من وارد این جزئیات نمیشم. ولی زمانی که محمد میخواست مردم رو پیروانش رو ترغیب بکنه که کعب ابن اشرف رو بکشن، گفت چه کسی است که الله رو از آزار این یهودی نجات بده؟ این یهودی داره با این چکامه‌هاش الله و پیامبر او رو آزار میده. و البته یکی از پیروان محمد به نام محمد ابن مسلمه این داوطلب شد که این کار انجام بده. و البته اینو بگونه که حالا فرصتش نیست، وارد جزئیات وقت نیست که من بکنم، این فرد کلیمی رو به گونه وحشیانه کشتن. این تنها یه نفر نبود. محمد دلیل این که محمد با شعرها اینقدر بد هست این است که هر کسی میتونه شعر بگه، البته به غیر از حسن ابن ثابت که این خودش رو با محمد فروخته بود، اینا همه وزد محمد شعر میگفتن، او را حج میکنن. حالا فراموش نکنید زمانی که محمد میخواست این چند نفر آدم کش رو ترغیب بکنه که داوطلب بشن این کعب ابن اشرف رو بکشن، گفت این فرد یعنی کعب ابن اشرف این به الله داره آزار میرسونه. حالا من دست کم 4 آیه در قرآن پیدا کردم که این 4 آیه میگن هیچ کس هرگز کوچکترین آزاری به الله نمیتونه برسونه. یک از این آیه ها آیه 144 سوره آل عمران هست، سومین سوره قرآن، براتون میخونم. میگه هر کس مرتد شود به الله کوچکترین زیانی نخواهد رسانید، به خود زیان میرسونه، هیچ کس نمیتونه که به الله زیانی برسونه. بعد آیه 176 سوره آل عمران هست و بعد آیه 177 همین سوره، اینها هم یه حرف میزنن. بعد آیه 32 سوره محمد هم که 47 سوره قرآن هست باز همین حرف میزنه. حالا ببینید این تضاد چقدر زیاده. محمد میخواد چند نفر رو ترغیب بکنه برن دشمنشو بکشن، میگه اینا به الله زیان میرسانن، آزار میرسانن، اون وقت 4 آیه از قول الله تو قرآن میاره. هیچ کس به هیچ وجه کوچکترین زیانی نمیتونه به الله برسه. خب اینا ببینید آقای ایران آقای بسیار بسیار گرم، اینا خب اینا همه قرآن از اول تا آخر تضاده. حالا که من این موضوع رو برای شما عرض کردم، یه چیزی در کتاب تازه‌ام نوشتم، اجازه بفرمایید از فرصت استفاده کنم این پاراگراف رو براتون بخونم. نوشتم کدام یک درست میگوید و چه کسی دروغ میبافد؟ الله، قرآن و یا محمد به اصطلاح پیامبر الله؟ پاسخ روشن است، نه الله و نه قرآن، بلکه هر سه اونها. چرا؟ زیرا اینو دارم عیناً این پاراگراف از کتابم براتون میخونم، زیرا الله و قرآن هر دو از فراورده های مغز فرد سالوس پیشه ای هستند که این هر دو را خود آفریده است تا به وسیله اونها هم نوعانش را بفریبد و بر اونها فرمان روایی کند و از این رو به نام الله و فرمانهای او به هر نیرنگی که مقصد یا کارش توان ساختن اونها را داشته باشد دست می زند و کسی نیز جرأت نقد و ارزشیابی این یا به سرائی ها را ندارد، زیرا فرض است که اونها در کارخانه تولید اشیاء مقدسه الهی در آسمان ساخته شده و از این رو ما زمینیان را خرد درک این کالاهای ساخته شده در آسمان نیست، شوربختانه هم اکنون نیست. پس از صدها سال هنوز این داده خرد آزار بر ساختار ذهنی و مغزی ما حکومت میکند و در نتیجه ما را از دستیابی به جایگاهی که شایستگی اون را داشته باشیم باز داشته. سپاسگزارم آقای ایران آریا، ادمین گرامی. میکروفون را رها میکنم برای پرسش بعد. سپاسگزارم.
سپاس فراوان پروفسور انصاری گرامی از پاسختونش. البته من یک سوال کوچک هم اینجا خودم دارم قبل از اینکه میکروفون رو به جناب آقای گفتبار نیک تقدیم کنم. این از که شما فرمودین در رابطه محمد و هنر و شعر و شاعری، که اصلا نه تنها شعر و شاعری بلکه با تمام اشکال هنر ایشون مخالف بودن، این کاملا درسته. و این سوال برای من پیش میاد که چه شد که در کشور ما، که البته میگن هنر نزد ایرانی ماست، بس من به این زیاد اعتقاد ندارم، هنر نزد خیلی های دیگم وجود داره، ولی چه شد که در کشور ما در ایران به این صورت هنر گل کرد؟ در یک کشور اسلامی، در یک کشور که یا به طور مستقیم زیر نظر خلفای اسلامی بود یا به طور غیر مستقیم پادشاهان ماران خلفا رو تیمی کردن در طول زمان، این چه شد که کشور ما به محض هنر تبدیل شد؟ و این که درست است که الان امروز اون هنری هم که ما داشتیم به نام دانشمندان و هنرمندان اسلامی ازشون نام برده میشه از جانب کشورهای عرب، ولی ما میبینیم که مثلا در عربستان هنر اصلا وجود نداره. من واقعا مشکوک هستم که اصلا واژه هنر وجود داره یا نداره. و این چه شد که کشور ما تونست زیر این جور هنر پرور بشه؟ سپاسگزارم. آقای گفتبار نیک، میکروفون در اختیار شماست دوست گرامی.
سپاسگزارم. درود میگم به همه دوستان، به ویژه به پروفسور انصاری گرامی که من هم برای از آموزش های شما بهره‌مند شدم. چند سالیه که از دانش شما بهره گرفتم. این دگرگونی که در خود من پدید اومد یکی از کسانی که این دو پدید آورد دکتر گرامی بودم. اگرچه این پرسشی که من دارم دکتر گرامی میبایستی از نمایندگان اسلام بشه، اما خب با همه این وجود دوست دارم که این پرسش رو مطرح بکنم، چون گفتگوی شما امروز درباره حدیث و روایت یا سنت شیعه زندگی پیامبر اسلام بوده، این پرسش برای من پیش اومده که انگاری که به قرآن مراجعه میکنم، این که در خود قرآن هر وقت محمد پرسشی میشه و اون پاسخی برای اون پرسش نداری، میگه که من نمیدونم، دانشگاه نزد حضرت منه و من تنها وظیفم اینه که این آیات رو دریافت میکنم از سوی الله و به شما ابلاغ کنم. من یک نذیر هستم، یک بشیر هستم، یک بشارت دهنده و بیم دهنده هستم. خب خود قرآن به گفته مسلمان ها دانش اللهه، الله هم برآفرینده است، پدیدآورنده هستی، پس دانشی که در اون هست مطلقه. اما روایات و احادیث به گفته اینها دانش پیامبر و امامان از دیدگاه شیعیان هست. خب پرسش اینه که اگر خود این فرد که میگه من دانشی از خود ندارم، بی سواد و علمی هستم و همونچه که من میگم از سوی الله میاد، کسی که خود دارای دانش نیست چگونه میتونه دانش ارائه بکنه به دیگران؟ اگر این احادیث و روایاتی که به امامان و یا پیامبر اسلام چسبوندن به راستی دانش خود اونها باشه، اگر بشه نامش رو گذاشت دانش، که من در این بسیار شک دارم، اما این کار رو هم میپذیریم. اگر این دانش باشه و دانشی که از سوی الله هم نیومده باشه، چون آیه نیست که اگر این روایت ها و احادیث از سوی الله آمده بود اون هم با آیه بودن و جایگاهشون در قرآن بود، بنابراین نشون میده که اینها از سوی خود این افراد آمده. و انگار که خود اونها میگن که ما دارای هیچ دانشی نیستیم، که خود محمد گفتم که میگه انا بشر مثل خود، من آدم هستم همانند شما، و هیچ چیزی رو نمیگه من جز این چی که الله من میاموزه. خب کسی که خودش دانش نداره که نمیتونه دانش بده. پس خود این پدیده روایت و احادیث اصولا چه معنایی داره؟ من نمیدونم که آیا تونستم اون پرسشی رو که در ذهن داشتم مثلا شما دریافت کردم، یا اینکه اگر استاد گرامی دریافت کردم این پرسش من، امیدوارم که یک پاسخی هم بهش داده بشه. سپاس گزارم به همه دوستانی که توی برون هستن، هم باز درود میگم. میکروفون رها بکنم.
بله، با سپاس بیکران. من نخست به پرسشی که شما جناب آرش فرمودید پاسخ عرض کنم. خیلی پرسش جالبی است، در حالی که در اسلام هنر وجود نداره، چی شد که هنر بین ایرانی ها گل کرد؟ وقت من پاسخش بسیار ساده است. یکی این که شما اگر کتاب تاریخ نویسانی رو که درباره نقش اسلام در ایران و در فرهنگ ایران سخن گفتن بخوانید، میبینید که ایرانی رو از تمام سایر ملت هایی که اسلام به اونها تازش کرد، میبینید تاریخ نویسان ایرانی رو از تمام اونها متمایز کردن. نوشتن اینها ملت فرهیخته‌ای بودند که نه تنها اینها اون اسلامی را که به اینها دیکته میشد نپذیرفتند، بلکه اینها خودشون آمدن و اون اسلام خرافاتی را که به اونها دیکته شده بود تا حدودی اینها آمدن به کمک عرفان برای اون یک ساختار خردگرایانه قائل شدن. برتراند راسل، فردی که پس از ارسطو بزرگترین منطقدان دنیا فرنام گرفته است و البته او رو فیلسوف سده 20 مینامند میگوید اسلام یک سیستم چپاول و غارت اموال و دارایی های دیگران و زن ربایی بود. این اسلام موقعی که وارد ایران شد، ایرانی هایی که اینها در ناسوت و در سرشت مردمی هنر دوست و مردمی ادب پرور بودند، آمدند از این سیستم خرافاتی چپاولگری آمدند ساختاری به وجود آوردند که تا حدودی جنبه دین. این نکته نخست هست که من خواستم در پاسخ پرسش شما عرض کنم. و نکته دوم این است که آقای آرگش بسیار عزیز یه مطلبی رو در نظر داشته باشید و اون این است که این هنری که بین ایرانی ها با وجود ایستا کردن مغز اونها چنان شکفته شد، شما فکر کنید ببینید اگر این آیین خرافاتی فرهنگ اونها رو ملکوت و دگردیس نمی کرد، اون وقت ببینید هنر ایرانی در جهان بشری اون زمان چقدر شکوفا می شود. این نکته هست که باید مورد توجه کنم. به هر روی سپاسگزارم از پرسشی که فرمودید. و اما آقای گفتار نیک، با سپاس از مهری که نسبت به بنده ارزانی فرمودید و پرسشی که کردید، بله پرسش شما این است که در بسیاری از موارد از محمد پرسش های خیلی ساده میشه، مثلا از اون میپرسن که مثلا روح چیه. خب این دیگه نمیتونست دست بگه که خب خورشید میدونید یا ما، اینا عواملی بودن که در دسترس بشر خارجه. خب بنابراین این همه چیز میگه، این تمام این افسانه های خرد آزار رو برای مکانیسم گردش ماه و خورشید و هم دیگه اینها رو میبافه. ولی خب روان، روح یه چیزیست که بشر داره باشه زندگی میکنه و چون محمد نمیتونه بگه، میگه قل روح من امر ربی، اینن مثل که شما فرمودید، اینا رو میگه. ولی من یه نکته دیگری میخوام به شما عرض کنم که من فکر کنم که پاسخ پرسش پویای شما این نکته است و اون اینه که آیه های چندی در قرآن وجود دارند که این آیه ها میگویند اصلا پرسش کردن در امور دینی یک کار غیر مذهبی است. این آیه ها رو برای شما میگم، شما به قرآن مراجعه کنید، این آیه ها رو در قرآن پیدا میکنید. یکی آیه 7 سوره آل عمران هست، یکی آیه 2 سوره شعرا هست، یکی آیه 69 سوره یاسین هست و مخصوصا آیه 101 سوره مائده و آیه 101 سوره مائده. اینها به گونه بسیار آشکار میگن که شما اصلا در باره اسلام و دین اصلا سوال نکنید. این آیه ها میگن الله پیغمبر خوششون نمیاد که شما سوال بکنید. و البته حدیثی هم وجود داره که میگوید مسلمان حق نداره که قرآن رو خارج از همبودگاه از جامعه اسلامی خارج کنه و برای سایر ملت ها ببره. خب دلیلش هم معلومه، به خاطر این که مسلمانی که چشم خرد رو میبنده و با چشم ایمان تمام این خرافات رو پذیرا میشه، دیگه یک نفر غیر مسلمان که با چشم ایمان نمیخونه. تمام این قرآن شناسانی که قرآن رو خوندن اینا به راستی به شگفتی افتادن. اینا به من باز اینا فکر نکنید اینا همه خودخواهیست، ولی خب این کاریست که من کردم باید عرض کنم. من در کتاب تازم که امیدوارم تا یکی دو ماه دیگه، تا دو ماه دیگه بیرون بیاد، دو سه ماه دیگه، من اصلا یک فصلی دارم راجع به ارزشیابی خارجی ها، نویسندگان خارجی درباره قرآن. ببینید چی نوشتن درباره قرآن، و اینها همه پاسخهای پرسش شما هست. به هر روی سپاسگزارم. آقای آرش گرامی، میکروفون رو آزاد میکنم برای پرسش بعدی. با سپاس میکنم.
سپاسگزارم پروفسور همسری گرامی از پاسختون. من پاسخ بسیار بسیار جالبی بود، چون فهمیدم اگر اسلام به این دنیا نمی‌آمد هنر ما به کجا می‌رسید. من این جسارت رو می‌خوام به خودم بدم پروفسور گرامی، و به کلمه واژه علم رو هم به هنر اضافه کنم. علم و هنر ما به کجا می‌رسید؟ و هفته پیش جناب پارسی اتفاقا صحبتی کردن، گفتن ایشون برای این عقیده هستن که من قبول دارم کاملا، که اگر تازی ها به ایران هم دمی می کردن، شاید انسان 500 سال پیش به کره ماه می رفت. و من به این بالا هستم، این رو درست می دونم که نه تنها به علم هنر ایران، بلکه حتی به علم دنیا چه پیشرفتی می کرد اگر تازی ها به ایران هم نمی کردن. سپاس فراوان. دوستان گرامی، با توجه به این که حدود 10 دقیقه یا 11 دقیقه از فرصت دکتر باقی هستش، تمنا می کنم که سوالاتمو خیلی سریع مطرح بفرمایید. جناب کوروش گرامی، میکروفون دست شماست.
خیلی ممنون. درود بر شما جناب آرش. دکتر روشنگر سلام عرض می‌کنم خدمتتون. خیلی خوشحالم امروز که شما تشریف دارید تو اتاق. من تونستم که باهاتون صحبت کنم. مدتی هست که من کتابای شما رو میخونم و واقعا یعنی اینقدر که هم شیرینه، هم این که خیلی برای من معنا داره، یعنی make sense میکنه صحبتایی که میکنین. از جمله اینکه صحبتاتون چیزهایی هستش که با ذکر مأخذ و منبع هست، یعنی صحبتایی نیستش که فقط نظر شخصیتون باشه. البته من دوستان دیگر رو ترغیب کردم به خوندن آثار شما، ولی چیزی که هستش اونقدر تعصب و اونقدر خوشگندیشی دارن که اصلا حاضر نیستن به اصطلاح چیزایی که اینقدر با استدلالای قوی و دلایلی که حتی شما آیه هاش هم پیدا کردین و اونجا گفتین و حاضر نیستن قبول بکنن، که متاسفانه خب به قول این طرفی ها بد خورده، یعنی بد به حال خودشون. میخواستم ازتون سوال کنم راجع به خانه کعبه و اینکه آیا اونجا رو شما از نظر شما واقعا خونه خدا هست؟ چون ابراهیم یعنی اون سالها قبل از محمد اونجا رو ساخته، و با توجه به اینکه ابراهیم، خب من بیشتر احتمال میدم که ایشون پیغمبر خدا باشه تا محمد، این هستش که میخواستم بدونم آیا واقعا اونجا خونه خدا محسوب میشه؟ آیا تقدس هست؟ نظرتون راجع به عام الفیل یا اون سالی که ابرهه حمله میکنه، به این داستان ابرهه که حمله میکنه اونجا رو میخواد خراب کنه، که میگن پرنده هایی با سنگ میان و لشکرش رو از بین میبرن، من میخوام ببینم که شما تا چه حد میتونید صحت و سقم این مسئله رو برای من اینجا تشریح کنید. در ضمن اگر که امکان هستش نظرتون رو راجع به مسیحیت هم بگین، چون من کتاب انجیل رو که خوندم نسبت به قرآن اصلا تناقض آنچنان نیست توش، یعنی خیلی روشن و واضحه، یعنی حرفها زده میشه همینطوری یه بند میاد پایین، در حالی که مثلا قرآن شما وقتی میخونین یه آیهش ضد یه آیه دیگه است، یا یه حرفش در تضاد کامل با حرف دیگه ایه. من مثلا در جای خوندم که حتی شما این مسئله رو در کتاب بازشناسی قرآن گفتین، در قرآن چون ما به طور منطقی ما یه غرب و یه شرق و یه شمال و یه جنوب بیشتر نداریم، در حالی که در قرآن صحبت شرقها و غربها میشه، یعنی ما چندین شرق و غرب داریم. و بعضی ها من تعجبمه که این کتاب رو کتاب علمی میدونن، در حالی که اگه اینقدر کتاب علمی هستش چطوری نمیتونه هنوز به این درک رسیده باشه که ما یه شرق و یه غرب، یه شمال و یه جنوب داریم. و حتی در جایی به تازگی من خوندم که شما گفته بودین که به اصطلاح در چندین مورد در قرآن قسم یاد شده، که برای بنده هم خب جالبه که آخه چجوری ممکنه مثلا خداوند بخواد کلام خودشو مثل دکتر یا مهندسی میمونه که توی یه سمینار خب وقتی دارن صحبت میکنن احتیاج نداره قسم بخورن تا حرفشونو کسی قبول کنه، ولی خداوند اگر مطمئن کلامش کلام خودشه چرا باید اینقدر سوگند و قسم بخوره؟ که قسم هایی هم که خوردن خیلی عجیبه، قسم به آدم، آدمی که مثلا از تو بهشت انداختنش بیرون خداوند بیاد برای اثبات کلام خودش به آدم قسم بخوره، یا به کشتی ها روی دریاها، یا به ابرها، یا به باد، قسم به باد. آخه واقعا با عقل سلیم جور در نمیاد این چیزا. این هستش که اگه سرت و سخ میشه بتونید برای من اینجا به من بگین خوشحال میشم. در ضمن اگر که مقدار بلندتر صحبت بکنید ممنون میشم، من صداتون رو نداشتم. خیلی متشکرم.
با سپاس بیکران جناب کوروش 37 بسیار عزیز، موقعی که پرسش فرمودن از من که آیا تو قبول داری، من پلی خودم احساس لبخند زدن پیدا کردم. شما از من توقع دارید که من قبول داشته باشم یا ایمان عقیده داشته باشم که کعبه خانه خدا هست؟ خب البته این یه موضوع خرافی هست. آخه ببینید این خدایی که این کهکشان راهشی یک از میلیون ها کهکشان نیست که میگوین وجود داره، تازه این زمین ما در نزد این کهکشان مثل یک ذره شن هست. حالا باید کاری ندارم که اخیراً یه دهی میگوین اصلا غیر از این یونیورس یونیورس های دیگری هست که اصلا از پندار انسان اصلا خارجه این گستردگی این کائنات و یا این یونیورس این کوسموس. حالا میگه خدا ببینید تمام این کهکشان ها کائنات ول کنه بیاد بره رو خط استوا اون خونه رو بر خودش بسازه. این ببینید چقدر واقعا هم آخر آور هست. حالا اینو اگر من یک روز فرصت بشه اینو تاریخش براتون میگم. بله همین گونه که فرمودید اینو ابراهیم اول نمیدونم آدم آمده و نمیدونم اون سنگ حجر الاسود رو از آسمان آوردن و ساختن و البته چند دفعه اینو خراب کردن ویران کردن، حتی اومدن این چیزها اومدن این قرامته اون جنابی آمد از این حجر الاسود خورد کرد، یه قطعه از این حجر الاسود رو برد توی آبشتنگاه کار گذاشت و خیلی توش هسته این کسانه. درباره اون سوره 105 قرآن اگه اشتباه نکنم سوره الفیل که بله اونم مثل سوره خرافات دیگه مثل همین خورشید و ما اینا میگیم که ابرهه با یک لشکر فیل سوار به مکه حمله کرد اون وقت. حالا تازه محمد و اسلامینا هنوز به وجود نیومدن. خانه کعبه معجزه میکنه، مرغانی که ابابیل بهش میگن، شنیدم اخیرا جمهوری اسلامی هم این نام ابابیل رو روی یکی از این نمیدونم سپاه ها واحد های لشکریش گذاشته. و هر روی بعد ابابیل حمله میکنند و فیل ها رو از بین میبرن. حالا شما آقای کوروش 37 بسیار عزیز به یاد من آوردید که درباره این الفیل یه نکته عرض کنم که از خود سوره این نکته خیلی جالب تره و اینو تا بال بر تو نگفتم و اون این است که حالا این سوره الفیل 5 داره که بله میگه این ابرهه حمله کرد و این از ابابیل مرغان ابابیل اومدن و اینا رو بین بردن که وارد جزئیات نکرد، ولی نکته که امروز میخوام براتون بگم و این نکته بسیار 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 جالب از این است که البته پیش از اینکه این نکته رو بر شما از کنم چون امروز از حدیث سخن گفتم اجازه بفرمایید این نکته رو هم عرض کنم که حدیث در شیعه گری گفتارهای امام ها اینو من میواسه عرض کردم اعتبار و ارزشش از گفتارهای محمد پیغمبر هم بیشتر هست. درست شد؟ حالا نکته بسیار 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 جالب، شاید با یک ذریب بی نهایت برای بنده، نمیدونم برای شما جالب باشه یا نه، اینه که بنده یک حدیثی از امام جعفر صادق خواندم که این حدیث میگوید هر کس سوره الفیل رو بخونه، اون وقت در هر مکانی که این سوره الفیل رو قرائت کرده باشه تمام اجزای اون مکان، یعنی در و دیوار و نمیدونم اگر درختی بوده باشه درخت، هر چه که در اون مکان بوده باشه، روز قیامت میان شهادت میدن که این بنده تو خدا این سوره الفیل خونده و خداوند بدون پرسش و پاسخ به فرشته ها میگه اینو مستقیما وارد بهش بکنید، ببینید بهش رفتن چقدر سعادت ما نمیدونیم. پنج تا این آیه رو شما بخونید، اون وقت به این آسونی وارد بهش میشه. نکته دیگری راجع به مسیحیت فرمودید. از این زمانه کار فرصت میبود راجع به مسیحیت من سخن میگفتم، میتونید با این فرصت کم نمیشه وارد شد. تنها چیزی که میتونم عرض کنم اینه که بله، محمد این مطالب رو از انجیل و تورات و برخیش رو هم از زرتشت گرفته است، که البته زرتشت حامل ندارن من این حرف رو بزنم، دیر اونا میگوین که زرتشت بالاتر از همه این حرف ها، درست هم میگوین، ولی و میگوین اون چی که محمد گرفته اینا مطالبیست که این مخها و این مخها اضافه کردن به زرتشت، جز به آموزش های زرتشت در گاتاها نبود. از ها البته بارد اون موضوع نمیخوام بشم، ولی موضوع این است که محمد اینا رو همه رو از اینا برداشت کرد است که بگوید من دنباله اینها هستم، چون این ادیان در اون موقع در جهان ما جا افتاده بوده. نکته دیگری که راجع به قسم فرمودید، شما راجع به باد و این حسن فرمودید، به نفس اسمان الله قسم میخوره، فراموش نکنی به نفس اسمان الله قسم میخوره. حالا باز شما را جمع قصفنده یه چیزی آدم آمد، یه نکته خیلی جالبی شما فرمودید آقای کروش 37 فرمودید که آیا مگر یک سخنران این موقعی که میخواد یک موضوع علمی بگه این سوگند میخوره؟ از در حق با شماست، ولی فراموش نکنید شیخ گربه کش یا آدم کش، نمیدونم کدام این عناوین رو باید برش به کار برد و یا هر دوش رو، این یه ورقپاره‌ای نوشته به نام کوروش دروغین و جنایتکار. اون وقت در این کتاب نوشته است به خدا قسم اون چی که ما میگوییم درست است و این هم به تایید فرمیشون. سپاسگزارم، میکروفون رو آزاد میکنم جناب آرش گرامی، به یک پرسش دیگه هم پاسخ میدم و مخلص میشم. با سپاس بیکران میکروفون رو رها میکنم.
سپاس فراوان پروفسور انصاری گرامی، با توجه به تمام مشکلات گرفتاری ها و نوشتن کتاب و پایان رساندنش، و باز در حضور ما هستید، این باعث افتخار ماست پروفسور گرامی. جناب سیاوش، امروز قرعه با شما بود، من بارها دیدم که شما در سطح صف بودیم و زمانی که اول صف رسیدیم دکتر انصاری مجبور شدن اتاق رو ترک کنند، ولی امروز قرعه با شماست، بفرمایید دکتر گرامی.
درود بر آقای دکتر پروفسور گرامی، و چه شانسی چه سعادتی واقعا که به هر حال وقت یاری کرد ما در خدمت شما و همچنین سرگردانی خودم اونجا در واقع از دکتر گرامی بپرسید. راستش من خیلی سرگردان هستم آقای دکتر، به خاطر اینکه به هر حال ما با این گفتارها و نوشتارهای بسیار از این فرزندگان ما برخورد میکنیم و در لابلای این گفتار و نوشتارشون چیزهایی رو ما میبینیم و میخوانیم که یه مقداری ما رو در واقع میتونیم بگیم به راحت به زبان راحت گیج میکنه، و به این کنف که به ما میگن که کسی که دین دارد خرد ندارد و کسی که خرد دارد دین ندارد. حالا این برای من پیش میاد این موضوع که این ملی‌گراها چی میگن؟ این ملی‌گراهای ملی مذهبی‌های ما اینها هم معتقد هستن و هم منتقد کننده و هم انتقاد کننده. من خواستم اینو در بیارم که چگونه میشه کسی پایبند به یک اصول باشه و اون اصول باور داشته باشه و این اصول هم مطلق هستش اما در رابطش هم انتقاد بشه. این برای من نظر مشکله و من اینها رو در این درازای فرهنگ خودمان هم بجز شاهنامه و خیام و به بقیه این فرزانگانی که در این درازای تاریخ سرودی گفتن و سروده ها و نگاره های داشتن نوشتاری داشتن اینها را ما باز ملاحظه میبرو به درکان ما در این اتاق هم در رابطه با اینا با دوستان میگیم و اینجاست که این داری برای ما سرگردون پیش میاد که ما کدام را بپذیریم. یعنی دیگه گونه بگه در همه قرن حاضر هم که ما هستیم میگیم که برزان رسید که یکی از این فیلسوف های شناخته شده هم هست میگه که به هر حال در رابطه با بانوان هم میگه که ما مردها نباید اگر همسران ما را میبینیم با مردان بیگانه هماغوش میشون نگران باشیم، باید حتی خوشحال باشیم به خاطر این که به بانوان من شادی میدن. من اینجا راستش این اداری برای من البته تأثیری ندارم اما سرگردانم که کدوم از اینها را من باید بپذیرم. با سپاس من دستان را پایی برم.
بله با سپاس بیکران. این نکته‌ای که من درباره برین استورمی عرض کردم مکانیسم این برین استورمی در پشتشی که آقای سیاوش بسیار گرامی فرمودن بدون یک کامل مستاق داره و مخصوصا نکته از برتران راسل گفتن که برای من بسیار جالب بود و این کاش فرصتی بود که من این نکته رو باز میکردم. برتران راسلی که فیلسوف محبوب خود من هست و باز کردن عقاید برتران راسل از این نظر بسیار جالب هست که یک بحثی داره برتران راسل خیلی جالب. من یک روز این بحث رو برای شما در اتاق باز و اون این است که آیا یک آدم با وجدان این آدم با خرد هم هست و یا اینکه آیا عوامل تشکیل دهنده خرد با وجدان با هم هنگامی دارد؟ یک مثال خیلی جالب میزن، میگه زمانی که شما میبینید یک فردی در آب اقیانوس افتاده داره غرق، یک جنایتکار در آب اقیانوس افتاده و داره غرق میشه، وجدان شما میگه که این یک فرد انسانه، اینو باید نجات داد، ولی خرد شما میگه که بگذاری یک جانی از روی زمین کنه. اون وقت یک بحثی داره خیلی جالب میگه این تضاد رو شما در ساختار ذهنی و انسانی خودتون چگونه حل میکنید و این تضاد رو چگونه باید حل کرد، که این بسیار مربوط میشه به اون نکته که شما گفتید. ولی خب اینو به من اجازه بدید که یک روز در این باره جزئیات این بحث رو باز کنیم. خیلی 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 بحث جالبی زمانی که ما راجع به مثلث اخلاق، خرد و وجدان ما موقعی که سخن، البته اگر از ما پرسش کنید که دین در اینجا کجا قرار میگیره، باید عرض کنم که دین زمانی که مصلحت بدونه با هر سه این عوامل یار هست و هر زمانی که مصلحت بدانه دشمن هر سه این با عوامل. نکته دیگری پرسش فرمودید راجع به این افرادی که اینها خودشون رو دانش فضیم خرد آگاه و دانش دوست می دانن و با این وجود از خرافات پیروی می کنن. من به عنوان حسن ختام یک لطیفه ای براتون عرض می کنم و مخط می شم. امیدوارم این لطیفه پاسخگوی این پرسش باشه. شاید این لطیفه رو در پیش از من شنیده باشید. لطیفه ادبی است. لطیفه خنده‌دار نیست. ادبی است. و به همین دلیل این لطیفه رو باز کنم. این لطیفه می گوید که زمانی در یکی از شهرهای جنوبی انگلستان یک مدرسه ابتدایی وجود داشت که یک روز معلم کلاس پنجم این مدرسه ابتدایی به دانش آموزان این مدرسه گفت و امروز یک پرسشی از شما دارم، هر کس بتونه به این پرسش پاسخ درست بده 20 پوند نقد از من جایزه خواهد گرفت. دانش آموزان کلاس پنجم ابتدایی این آموزگار که این موضوع رو شنیدن بسیار به هیجان آمدن که پرسش چیست؟ که پرسش هم بسیار ساده است. پرسش این است که معروفترین و مشهورترین و بزرگترین فرد در این دنیا چی بوده؟ اول یه دانش آموز اسکاتلندی داوطلب شد. آقا من بگم؟ گفت بله بفرمایید. گفت آقا این شخص سنت پاتریک بوده. گفت نه بچه درست نیست بشه. بعد یه دانش آموز ایرلندی داوطلب شد و گفت آقا من بگم؟ گفت بگو. گفت این شخص سنت آندرو بوده. گفت نه اینم غلطه بشین. بعد یه دانش آموز هندی داوطلب شد. گفت آقا من بگم؟ گفت بگو. گفت آقا این شخص عیسی مسیح بوده. این آموزگار یک نگاه طولانی با معنایی به این دانش آموز کرد و گفت چگونه است که این دو دانش آموز مسیحی نتونستن پاسخ درست بدن و تو هندی نمیدونم هندو پرست تو پاسخ درست دادی. حالا به هر حال این جایزه. این دانش آموز که یک کودک بسیار باهوشی بود یه خنده‌ای کرد گفت آقا اگر ما راستشو بگیم شما این 20 پوند ما پس نمیگیریم. گفت نه این 20 پوند مال توه. گفت آقا اگر راستشو بخواهید بنده هنوزم معتقدم که بزرگترین مرد دنیا کریشنای بزرگ بوده، ولی شما موقعی که این پرسشی کردید من چهره عیسی مسیح رو در اون پوند دیدم و من این پاسخو دادم که این 20 پوند رو ببرم و الا من هنوز رو نقیده هستم. حالا آقای سیاوش بسیار گرامی، امیدوارم شما پاسختون رو از این پرسش گرفته باشید. عزیزانی که امروز در خدمت شما بودم بسیار بسیار از همتون سپاس دارم. همیشه وام داره این همه بزرگ مهری های فضاینده شما هستم. پیروز بهروز و مهربان باشید. با سپاس بیکران از ادمین های محترم اتاق همتون رو دوست دارم. فدای بزرگ مهری های همه شما. میکروفون رو رها میکنم و اتاق رو ترک. سپاسگزارم. همتون رو دوست دارم. فدای بزرگ نبی همه شما. سپاس. امیدوارم این گلها همه در زبانهای بزرگ شما جوانه بزنن و شکوفا بشن و از محبته روان شما هم فراتر برن. فدای همه شماها با بوسه های قلبین و مغزین. سپاسگزارم.